Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 7 شام است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری شام جمعه 21 دکمبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 3 بعد از ظهر است و ما شما را در این نشریه مجله خبری همراهی میکنیم.
برنامه را با نگاه به مهمترین اخبار جهان در تهیه همکارم سید قاسم قیامپور آغاز میکنیم.
شنوندگان ارجمند سلام. در شمال غرب پاکستان بر اثر انفجار در یک مسجد دست کم 50 نفر کشته و 10 نفر جراحت برداشتند. مقامات محلی حدس می‌زنند که تعداد قربانیان شاید افزایش بیابد. مرد طلب خود را در یک مسجد یک دهه واقع در 40 کیلومتری شهر پشاور در حال انفجار کرد که آنجا سابق وزیر امور داخلی پاکستان آفتاب خان شرپا و پسرش نماز عید قربان را ادا می‌کردند. به اطلاع وزارت امور داخلی کشور به شرپا آسیبی نرسیده است. آفتاب خان شرپا از افراد قرین با رئیس جمهور پرویز مشرف و یکی از مبارزان علیه افراطگرایی است. تای سال روان سابق وزیر امور داخلی پاکستان بار دوم است که مورد سوء قصد قرار می گیرد. ماه اپریل در یک حمله تروریستی شرپا مجروح شده بود. در آن حادثه 30 کس کشته و 10 نفر مجروح شده بودند. سر از امروز 21 دکمبر 9 کشور دیگر اتحادیه اروپا از جمله 3 کشور سابق شوروی در ساحل بالتیک با منطقه شنگن شامل شدند. این کشورها استونیا، لاتویا، لیتوا، مجارستان، لهستان، جمهوری چک، سلواکیا، اسلوونیا و مالتا می باشند. به همین طریق تعداد کشورهای شامل حوزه شنگن به 24 تا رسید. رهبر شیعه‌های عراق دعوت کرد که نیروهای مسلح سنی مذهبا تحت نظارت حکومت قرار داده شوند. عبدالعزیز الحکیم رئیس شورای عالی اسلامی عراق از سهم این نیروها در مبارزه با القاعده ستایش کرد و اما گفت بهتر است اگر سلاح فقط در دست کارمندان پلیس و سربازان ارتش باشد. دسته های مسلح سنی مذهبها با کمک هیئت فرماندهی ایالات متحده در عراق تأسیس شده بودند. کوین رد سروزیر نوی استرالیا امروز غیر انتظار وارد عراق شد. او در بغداد با نوری المالکی سروزیر عراق دیدار و گفتگو داشت. رد در معرکه انتخابات پارلمانی استرالیا اظهار کرده بود که همه 500 افسر و سرباز کشور به زودی عراق را ترک میگویند. همزمان کوین رد مطمئن است که کشورش تمرین و آموزش ارتش و پلیس عراق را ادامه خواهد داد. روسیه با قدنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره استقلالیت کوسوو ویتو خواهد گذاشت. این نکته را سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در صحبت با نشریه وریمیا نوستی چوپی مسکو تاکید کرده است. با گفته او هدف از این تصمیم مسکو جلوگیری از نزاهای نو در جهان است. روسیه با ادامه مذاکرات میانی بلگراد و پریشتینا به خاطر جستجوی حل مسالمت‌آمیز قضیه مقام آینده کوسوو پافشاری میکند. البانی تبارهای کوسوو تصمیم گرفتند که از سال نو مستقلیت خود از سربیا را اعلان کنند. ایالات متحده و اکثر کشورهای اروپایی از این تصمیم پشتیبانی میکنند و اما دو کشور سربیا و روسیه با استقلالیت کوسوو مخالفند. در بروسل به خاطر جلوگیری از حمله احتمالی تروریستی از سوی افراطگرایان اسلامی چاره‌های شدید امنیتی اندیشیده شدند. در یک نشست خبری ویژه نماینده وزارت امور داخلی بلژیک اظهار کرد که در فرودگاه، ایستگاه‌های مترو و بناهای حکومتی و نهادهای بین‌المللی از جمله ستاد مرکزی ناتو و برخی از اداره‌های اتحادیه اروپا و همچنین در بازارهای سال نوی نظارت شدید بر راه مانده شده است. نشست خبری با ابتکار دادستان کل و مرکز ملی بحران‌ها سازمان داده شد. امروز بر اثر یک عملیات پلیس در بروسل 14 افراطگرای اسلامی بازداشت شدند و مقامات بلژیک هراس دارند که گروه‌های اسلامی در واکنش حمله تروریستی دایر می‌کنند. امروز در چاد مرافع دادگاهی شهر شش شهروند فرانسه که در کوشش ربودن کودکان متهم می‌شوند آغاز یافت. با آنها تا 20 سال محرومیت از آزادی تهدید میکند. ماه اکتبر سال روان فرانسوی ها کارمندان یک سازمان خیریه کشور میخواستند 103 طفل را از چد به اروپا انتقال دهند و اما از سوی خدمات امنیتی بازداشت شدند. با گفته مسئولین سازمان خیریه همه کودکان یتیم های بیمار از منطقه دارفوری سودانند. فرانسوی ها اتهام را رد میکنند و گرسنه‌نشینی اعتراضی را ادامه میدهند.
نگاه بود به تازه ترین اخبار جهان از همکارم سید قاسمی قیامپور. رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مطالب اصلی برنامه ما از این قرار است.
امریکا گفته است 5 کشوری ابرقدرت جهان نتوانستند راجع به تحریم های ضد ایران به توافق برسند.
مقامات تاجیکستان میگویند زمینه های حقوقی برای اجرای مقررات کمیته دفاع از حقوق بشر سازمان ملل متحد در این کشور فراهم نشده است.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان به طور یک جانبه مرز خود با تاجیکستان را بست.
در قرقیزستان چند نفر از حامیان حفظ حقوق برای عکس العمل به نتیجه های انتخابات بازداشت شدند.
با سبب ریزش ترمه در دره ورزاب راه اتومبیل روی دوشنبه خوجند موقتا بسته شده است.
در فکلته روزنامه‌نگاری خاروق به دانشجویان کتاب‌های نو تعلیمی راجع به روزنامه‌نگاری معاصر توزیع کردند.
و پهلوان رسول باقیف بهترین ورزشگر سال 2007 در تاجیکستان شناخته شد.
شنوندگان گرامی، در لابلای برنامه مطالب دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد.
شنوندگان گرامی، چون حال و هوای عید قربان در میان مسلمانان هنوز احساس می شود، باری دیگر این عید را به شما تبریک می گوییم. عید قربان را تمام مسلمانان سیاره جشن می گیرند و سالهای اخیر رهبران کشورهای بزرگ جهان مسلمانان را با این عید تبریک می کنند. جورج بوش رئیس جمهوری امریکا با تبریک این عید به مسلمانان گفته است امریکا خانه پیروان همه مذهب های دنیا است، از جمله پیروان اسلام، و مسلمانان به جامعه این کشور غناوتی بیشتر آورده اند. جورج بوش از نام خود و خانمش لارا گفته است در این روزها و در طول سال مسلمانان امریکا مهربانی و سخاوت نشان می دهند و امریکا را قوی تر می کنند.
کاندالیزا رایس وزیر خارجه امریکا گفت امریکا و 5 کشور دیگری ابرقدرت جهان نتوانستند راجع به تحریم های ضد ایران به توافق برسند. با گفته خانم رایس میان این کشورها در این مورد هنوز تفاوت های تاکتیکی باقی مانده است. بعد از سرکشی ایران از قطع برنامه های هسته‌ایش، امریکا با 4 کشور دیگری عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، یعنی روسیه و چین و بریتانیا و فرانسه، در این باره مذاکره انجام داد. آلمان نیز در مذاکرات این گروه که با نام گروه P5 معروف است شرکت دارد. همکار ما اسکندر خواجه میرزاده در گزارش خود میگوید موضوع مذاکرات تصویب قطعنامه سوم شورای امنیت درباره تحریم های شورای امنیت بر ضد ایران است تا ایران را وادار سازد که از برنامه های هسته‌ای خود دست کشد.
روز پنجشنبه کاتب دولتی ایالات متحده امریکا خانم کاندالیزا رایس تصدیق کرد که واشنگتن و 5 قدرت جهانی نتوانستند روی مسئله توصیه تحریم ایران به موافقت رسند. شورای امنیت سازمان ملل متحد با اشاره به سرکشی از قطع بخش حساس برنامه هسته‌ای تهران 2 دفعه روی جمهوری اسلامی تحریم جاری نمود. در صحبت با خبرنگاران بعد ملاقات دیپلمات های 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایالات متحده امریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه و چین، جمع آلمان، دکتر رئیس گفت که اختلاف تاکتیکی در مسئله وقت تحریم و بیشتر از آن در مورد عمق تحریم باقی میماند. به عقیده واشنگتن تهران باید دو انتخاب داشته باشد. یکی توقف غنیگردانی اورن که امتیازهای اقتصادی و تجاری در پی خواهد داشت و دیگری توصیه تحریم ایران است که در حال سرکشی تهران از قطع غنیگردانی اورن از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال خواهد شد. با قبل کتب دولتی ایالات متحده آمریکا همه جانبهای مذاکرات موافقند که استراتژی دو انتخاب برای تهران قابل قبول است. اصلا روسیه و چین از قبول قطعنامه سیوم شورای امنیت سازمان ملل در ارتباط با برنامه هسته‌ای تهران و جاری نمودن بخش سیوم تحریم ایران زیاد پشتیبانی نمی کنند، زیرا در جمهوری اسلامی منفعت اقتصادی و تجاری دارند. با ویژه بعد اعلان گزارش خدمات اکتشاف ملی ایالات متحده آمریکا درباره برنامه هسته‌ای تهران، موقع گیری روسیه و چین شدیدتر شد. در این گزارش که 3 دکبر به تب رسیده است، خدمات اکتشاف ملی ایالات متحده آمریکا تاکید میکند که سال 2003 ایران از تطبیق برنامه تولید سلاح هسته‌ای دست کشید. در این ارتباط ایران اصرار می‌ورزد که هیچگاه در پی تولید سلاح اتمی نبوده است. بر علاوه بعد نشر گزارش، روسیه صادرات مواد سوخت هسته‌ای برای نیروگاه بوشهر ایران را آغاز نمود. سخنگوی دپارتمان دولتی ایالات متحده آمریکا شان مک‌کارمک میگوید تامین مواد سوخت بار دیگر ثابت میکند که ایران عملا به غنیگردانی اورن احتیاج نخواهد داشت.
The fact that Iran has a guaranteed source of fuel that's economically
با این وجود که ایران منبع با کفالت تامین مواد سوخت دارد و آن از نقطه نظر اقتصادی دوامدار بوده، امکان می‌دهد که هدف‌های برنامه آسایشته هسته‌ایش واقعاً بدون غنیگردانی اوران عملی شوند. واضح است که اگر مقصد نهایی جمهوری اسلامی تولید سلاح هسته‌ای نباشد، این قبیل فعالیت‌ها باید کنار گذاشته شود.
هفته گذشته خانم رئیس تخمین کرده بود که هفته های نزدیک قطعنامه 3 شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران مورد رای دهی قرار می گیرد. ولی با اشاره به بحث های اخیر کارشناسان پیش بینی می کنند که قبول قطعنامه به این زودی ها به وقوع نخواهد پیوست.
تفاوت های تاکتیکی میان قدرت های اصلی جهانی در مورد تحریم های ضد ایران. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان روز جمعه در مصاحبه با روزنامه آلمانی بیلد اظهار داشته است که کشور جنگ زده و یعنی افغانستان دست کم 10 دیگر به حضور نیروهای خارجی نیاز دارد و گفته است با سازی افغانستان از آنچه قبلا پیش بینی شده بود وقتی بیشتر می خواهد. با تشدید ناآرامی ها در پاکستان مقامات رهبری آمریکا نیز با مسائل امنیتی افغانستان توجه بیشتر مبذول می دارند. در حالی که در عراق وضع رو به بهبودی آورده است، در افغانستان برعکس آن مشاهده می شود. گهگاه بعضی خبرگزاری های جهان می نویسند تقریبا نصف قلمرو افغانستان زیر کنترل طالبان قرار دارد. همکاری ما سید قاسم قیامپور نگاهی دارد به این موضوع.
جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده از آن نگران است که شاید هم پیمانهایش از ادامه جنگ در افغانستان خسته شده خواستار خروج نیروهایشان از این کشور بگردند. این نگرانی خود را بوش در یک نشست خبری آید به جنبه استیصال در واشنگتن آشکار کرد.
مرا بیشتر آن نقطه نگران کرده است که مردم میتوانند بگویند ما از افغانستان بسو خسته شده ایم و فکر میکنیم که باید آنجا را ترک بگوییم. این مرا از همه بیشتر نگران نگه میدارد، چون هدف ما کمک به آدمان برای بردوش خود گرفتنی وظیفه اجرا شونده است و این چند مدت وقت را میگیرد. الحال وقت ضرور است تا تجربه دموکراتی در افغانستان نتیجه
بدهد. با گفته تحلیلگران نگرانی های جورج بوش به پایه و بنیاد نیستند. برخی از کشورهای همپیمانی آمریکا از بیشتر دامن زدن نزاع در افغانستان نگرانند و سر موضوع بازخواندن نیروهایشان از این کشور اندیشه میکنند. و این در حالی است که واشنگتن از کشورهای همپیمانش خواستار تقویت نیروهایشان در افغانستان شده است. هفته گذشته رهبران 8 کشور که نظامیانشان در داغ‌ترین منطقه افغانستان در جنوب این کشور مستقرند در یک نشست در شهر ادینبورگ شوتلندیا راه‌های جلوگیری از ادامه گسترش نزاع و دعوت ایالات متحده برای انتقال نیروهای ایلوگی به افغانستان را بررسی کردند. دیس براون وزیر دفاع بریتانیا که چندی قبل از افغانستان دیدن کرد در این نشست بیشتر به موضوع تکیه به مردم محلی در مبارزه با طالبان تاکید کرد. با گفته او باید برای جلب توجه مردم محلی تلاش کرد تا آنها از این به بعد از مسلحان طالبان پشتیبانی نکنند. این موضوع با گفته او همسنگ تمرین و نیرومند ساختن ارتش و پلیس افغانستان است. کشورهای عضو ائتلاف بین‌المللی تأمین امنیت در افغانستان بیشتر از آن نگرانند که سالهای اخیر خشونت در افغانستان افزایش یافته است و تعداد حمله های طالبان در افغانستان نظر به یک سال پیش تقریبا 30% و در جنوب کشور 60% بیشتر شده است. با اطلاع خبرگزاری اسوسییتد پرس بر اثر این حمله ها در افغانستان امسال بیش از 6300 نفر کشته شدند. عین حال در افغانستان 50000 نظامیان کشورهای عضو ائتلاف ضد ترور مستقرند که از نصف بیشتری آنها 26000 افسران و سربازان آمریکایی هستند. از این نیروهای آمریکایی 14000 با ائتلاف تحت فرمان ناتو شاملند و 12000 نفر برای تمرین ارتش و پلیس افغانستان و برگزاری عملیات‌های نظامی ویژه سفربر شدند. و اما نظامیان والا مقام آمریکا مطمئنند که این تعداد افسر و سرباز برای مبارزه با مسلحان طالبان کافی نیست. روبرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده چندین بار از کشورهای ناتو دعوت کرد که تعداد نیروهایشان در افغانستان را افزایش بدهند و اما به نظر می رسد هم پیمانهای پنتاگون در پاسخ به این دعوت شتاب ندارند.
تشنج وضع در افغانستان و توجه بیشتری غرب به آن.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دو شنبه.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. مقامات زیدخلی دولت تاجیکستان میگویند زمینه های حقوقی برای اجرای توصیه و مقررات کمیته دفاع از حقوق بشر سازمان ملل متحد در این کشور فراهم نشده است. این هم در حال است که کمیته دفاع از حقوق بشر سازمان ملل متحد با انجام بررسی 10 پرونده از 25 پرونده وارده به تاجیکستان خواستار اجرای توصیه و مقررات این کمیته از دولت تاجیکستان شده است. با تفصیلات بیشتری موضوع همکارم عبدالقیوم قیمزاد از شهر دوشنبه.
کمیته دفاع از حقوق بشر سازمان ملل متحد از دولت تاجیکستان خواسته است و پرونده های 15 نفری که به این نهاد بین المللی از تاجیکستان شکایت بردند رسیدگی کند، اما تا کنون دولت تاجیکستان در این زمینه واکنش نشان نداده است. فعالان حقوق بشر از چنین برخورد دولت، عدم مراعات تعهدات بین المللی و نقص حقوق بشر در تاجیکستان اظهار نگرانی می کنند. نگینه بهریوه یک مسئول سازمان غیر دولتی موسوم به دفتر حقوق بشر در تاجیکستان در این باره می گوید:
На сегодняшний день та информация, которой мы владеем, ни один из этих людей не получил компенсацию.
او می گوید تا جای ما اطلاع داریم هیچ یکی از این آدمان در دایره پیشنهادات کمیته سازمان ملل متحد جبران دریافت نکرده اند. پرونده هایشان نیز بازنگری نشده و توصیه های کمیته در مورد رعایت نگردیدن حقوق بشر نیز به اعتبار گرفته نشده است. ضمناً کلیه افرادی که با مراجعه به کمیته دفاع از حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار مساعدت در رسیدگی منصفانه پرونده های خود و یا پیوندانشان در دادگاه های تاجیکستان شده اند، از موارد فراوان نقص حقوق در جریان بازرسی و محاکمه این پرونده ها شکایت کرده اند. عبدالکریم بایمرادوف پدر یک تن از افرادی که دادگاه عالی تاجیکستان با جرم دست داشتن در جرایم سنگین از جمله تروریسم حکم قتلش را صادر کرده است گفت: مفتشان به خاطر به دست آوردن حرف اعتراف گناه ناکرده از شکنجه و لتکوب کار گرفته اند. آقای بایمرادوف افزود: هرچند دیرتر در پی دستگیر شدن عاملان اصلی برخی از این جنایات دادگاه حکم قتل فرزند او را به 25 سال زندان عوض کرد، اما دولت پرداخت هیچ نوع جبران را بر عهده نگرفت.
عریضه که ما نوشته بودیم به حقوق بشر جوابش اومده که من دیگه حقوق بشر ویران شده گه گفته سود عالی هم اومده گه پروکوراتور هم اومده گه همه جا اومده گه نه که اینا هیچ کس اهمیت داده گه نیست حاضره، اما ملیسا زده بودن شده چرپنای مزگاهای تراوما داشت ام وی دی میزنه دو که دیبه با حجت میکنه اما دکتراش حجت میکنه حقوقی اما بچه در وقت دستگیر کنیش در وقت مثال بیرون تفتیشات در وقت سود کنیش پایمال شده گه
کمیته دفاع از حقوق بشر سازمان ملل متحد با ارائه توصیه و پیشنهاداتش از دولت تاجیکستان خواسته است که به حیث یکی از کشورهای عضو این سازمان عهده‌داری های بین المللی خود را رعایت کند و یکی از این عهده‌داری هایی که دولت بر اجرای آن مسئول دانسته می شود به تاکید مدافعان حقوق بشر برگزاری دادگاه های منصفانه است. این در حالی است که گلچهره شریفوه معاون اولی وزیر عدلیه تاجیکستان گفت در حال حاضر مکانیزم اجرای توصیه و مقررات کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در این کشور فراهم نشده است. او میگوید در رابطه به شکایت های انفرادی به کمیته سازمان ملل متحد می شود گفت که در قانونگذاری ما در این زمینه ناروشنی ها وجود دارد، نه تنها در قانونگذاری بلکه در مکانیزم یا نحوه اجرایش آن نیز. اکثر پرونده هایی که بازنگری منصفانه آنها از سوی کمیته دفاع از حقوق بشر سازمان ملل متحد به دولت تاجیکستان توصیه شده است به حوادث سالهای جنگ شهروندی این کشور مربوط است. ضمناً یکی از آخرین پیشنهادات این کمیته سازمان ملل متحد به دولت تاجیکستان رسیدگی تکراری به پرونده محمد روزی اسکندروف رئیس حزب دموکرات این کشور است که با حکم دادگاه عالی تاجیکستان در ماه اکتبر سال 2005 به 23 سال زندان محکوم شده بود. قیم قیومزاد، رده آزادی، دوشنبه.
عدم زمینه های حقوقی برای اجرای مقررات کمیته دفاع از حقوق بشر سازمان ملل متحد در تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورد موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. روز یکشنبه 23 دکبر ازبکستان انتخابات ریاست جمهوری برگزار می کند. البته اکثریت مطلق کارشناسان می گویند که از پیش نتیجه های این انتخابات معلوم است و اسلام کریموف بار سوم رئیس جمهور انتخاب می شود. نظرها درباره سه نامزد دیگر این است که آنها برای به وجود آوردن فضای انتخاباتی نقش بازی می کنند. حالا ساجده میرزا مدیری بخش ازبکی رادیوی آزادی مهمان استودیوی ما هستند. ساجده طبق خبرها در این روزها ناظران انتخاباتی از جمله از تاجیکستان وارد ازبکستان میشوند. ممکن است بگویید که موضع‌گیری سازمان های بین المللی به این انتخابات چگونه است و آیا آنها نیز بر جریان آن نظارت خواهند کرد؟
قبل از هم باید بگویم که بر اساس گفته حکومت ازبکستان حدوداً 300 نفر ناظری خارجی با جریان انتخابات در ازبکستان نظارت میکند. از این 300 نفر فکر میکنم دو گروه بزرگش مربوط به سازمان همکاری های شانهای است و گروه دیگرش مربوط به کشورهای مشترک المنافع. البته سازمان امنیت و همکاری اروپا هم یک گروه خرده را عبارت از 20 نفر به ازبکستان انتقال داده است، اما اعضای این گروه اظهار می‌دارند که وظیفه اصلی آنها نه نظارت بر جریان انتخابات بلکه حضور و نظارت به فضایی که در آن انتخابات برگزار می‌شود، چون که حوزه های انتخاباتی در ازبکستان خیلی زیادن و 20 نفر نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا که طولی 3-4 هفته انتظار گرفتن ویزای ورود به ازبکستان بودن و خیلی وقت هم از دست دادن و اونو امکان ندارن که تمام حوزه ها را تحت نظارت داشته باشن و با جریان انتخابات در تمام مناطق ازبکستان نظارت بکنن.
ممکن است بگویید که واکنش ها از جانب نیروهای مخالف سیاسی دولت به این انتخابات چگونه است؟ در مطبوعات می گفتند که اون سه نامزدی دیگر که با کریموف هستند اونها گویا نقش اجرا می کنند هنگام ملاقات با انتخاب کنندگان.
و بله، اپوزیسیون تنها میتونه واکنش کند، چون دسترسی اپوزیسیون به کشور، به خود انتخابات، البته منظورم رهبران اپوزیسیونی ازبکستان است، خیلی محدود است. البته در داخل گروهی هستند، نماینده های احزاب اپوزیسیونی ازبکستان که اونا هم پیوسته تحت نظارت حکومت هستند و پیوسته مورد تعقیب و فشار قرار دارند، اما با وجود این خیلی جسور هستند و از دیروز تا امروز دو نمایش اعتراضی در نزد دادستانی کشور برگزار کردند و از کریموف هم تقاضا کردند و از دادستانی کل کشور هم تقاضا کردند که از شرکت در انتخابات دست بکشد و بگذارد که نامزدهای مستقل در انتخابات اشتراک کنند. واکنش البته هست، ضعیف است یا که پرقوت است، در هر صورت در یک کشوری توتالیتری مثل ازبکستان وقتی که 3 نفر هم باشد، 4 نفر هم باشد برای آزادی، برای حقوقهای سیاسی خودشان صدا بلند میکنند، خیلی گپ زیاد است.
و مقامات دولت با واکنش اونها چی میگویند؟ چون میدونیم که هر وقت یا اونها را محدود میکنند یا سرکوب میکنند، ولی این دفعه با این واکنش ها دولت چی؟
دولت خیلی تیاری خوب دید است به انتخابات، چون پیش از پیش یک ماه پیش گروه های حامی حقوق بشر تحت نظارت قرار دارند، یعنی امکان زیاد ندارند که گشت و گذارشان آزادانه باشد در شهر، یک دو نفرش هم تحت بازداشت و بازپرسی دادستانی قرار دارند، آزاد نیستند البته. اما آیا اون 3 نامزد دیگر ارمان های مردم را برآورده می سازد یا نه؟ اکثر کارشناسا، اکثر متخصصا به این نظرن که اونا نقش عروسک دارن، به نام نمایش دموکراسی در ازبکستان دارن، به صورت عموم 3 نفر هیچ دعوای ریاست جمهور ندارن و اونا نقش خودشون تنها در همین میبینن که یعنی در پشت رئیس جمهور باشن و نمایش بدهن، یعنی با گونه با سخنرانی های خود و با ملاقات های خود با آواز دهنده ها بگن که دموکراسی در این کشور وجود دارد و اینو انا ببین که 3 نامزد مستقل در برابر رئیس جمهور با مردم صحبت میکنن و اونا هم دعوای ریاست جمهور دارن. در اصل این خیلی نیستن ها، این برای میتونم بگم که برای بازار خارجی است، این مال برای فروش در بازار خارجی است، یعنی خارج، کشورهای بین المللی، سازمان های بین المللی، کشورهای جهان بدونن که ازبکستان انتخابات آزاد و دموکراسی برگزار همین است.
گفتگوی بود با ساجیده میرزا، مدیری بخش ازبکی رادیوی آزادی در پراگ.
روز جمعه ازبکستان به طور یک جانبه مرزهای خود را با تاجیکستان بست. مقامات مرزی تاجیکستان در ولایت سغد میگویند این اقدام یک جانبه ازبکستان به انتخابات ریاست جمهوری ارتباط دارد. ممکن است ازبکستان مرزهای خود را با کشورهای دیگری همسایه نیز به طور یک جانبه ببندد. تا حال روشن نیست که چنین حالت چند روز ادامه پیدا خواهد کرد. در این باره گزارش داریم از ولایت سغد از همکار ما معصوم محمد رجب.
به گفته سرریاست نیروهای مرزبانی در کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، از روز جمعه 21 دکبر ازبکستان در آستانه انتخابات رئیس جمهوری خود همه مرزهایش با تاجیکستان را بسته است. خوشنود رحمت اللهیف سخنگوی سرریاست نیروهای مرزبانی در صحبت با رادیوی آزادی در این باره گفت:
در حقیقت در همین روز 25 خود طرف ازبکستان طرف محکم کردگی است، فقط همین شهروند تاجیکستان میمونه، از ازبکستان تاجیکستان در اومدن به ازبکستان هیچ کس در اومدن نمیمونه، به سبب همون انتخابات شدن سرحد عمان محکم کردگی است.
با گفته وی تنها با کارمندان دیپلماتی و سازمانهای بین المللی اجازه عبور و مرور به ازبکستان داده شده است. خوشنود رحمت اللهیف افزود که در این روزهای بسته بودن گذرگاه های مرزی ازبکستان، حق اجازه ورود به افرادی که با ضرورت های سخت مثل اشتراک در مراسم دفن پیوندانشان به این کشور رفتن می خواهند، تنها به تصمیم مقامات مسئولی این کشور وابسته است. انتخابات رئیس جمهوری ازبکستان در روز یکشنبه 23 دکبر برگزار می گردد. رفت آمد شهروندان تاجیکستان و ازبکستان به قلمرو کشورهای همدیگر با روادید صورت می گیرد. اما ساکنان مناطق نزد سرحدی هر دو کشور اجازت دارند در مدت تا 5 شبانه روز بدون ویزا به خاک کشورهای یکدیگر وارد شوند و بدو باش کنند. به گفته سرایست نیروهای مرزبانی تاجیکستان، مرز با ازبکستان تا روز 25 دکبر بسته خواهد بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
طور یک جانبه بسته شدن مرز ازبکستان با تاجیکستان.
بخش توجیکی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجای کوتاه 41, 31 و 25 متر و در شبکه جهانی اینترنت www.rti ozodi.org و www.ozodi.tj رادیوی ازادی خبر و نظر از چهار گوشه تاجیکستان و جهان.
موضوع انتخابات را ادامه می دهیم. دفتری مطبوعاتی وزارت خارجه امریکا درباره انتخابات پارلمانی قرقیزستان اعلامیه منتشر ساخته است. در آن آمده است که امریکا از نحوه برگزاری انتخابات 16 دکبر قرقیزستان به طور جدی نگران است، زیرا قرقیزستان برخلاف تعهدات خود برای حزب‌های مخالف دولت مانعه‌ها ایجاد کرده است. در اعلامیه وزارت خارجه امریکا آمده است هنگام شمارش آرا و تقلب راه داده شده است و در پروتکل‌های انتخاباتی تغییرات وارد کردند. بدین ترتیب مقررات درباره انتخابات آزاد و شفاف رعایت نشده است. ولی همکار ما میر اسرار فرغانی در بیشکک میگوید که در خود قرقیزستان نیز 16 نفر از فعالان حقوق بشر و نمایندگان جوانان برای عکس العمل به نتیجه های انتخابات بازداشت شده اند.
اخیراً یک گروه 16 نفری که در نزد بینای کمیسیون مرکزی انتخابات ها و رفراندوم جمهوری دست به نمایش اعتراضی زده بودند، مورد بازداشت کارمندان انتظامی قرار گرفتند. آنها افراد بودند که از نتیجه های معرکه انتخاباتی 16 دکبر راضی نیستند. قسمت اعظمی آنها از 5 تا به 7 شبانه روز حبس محکوم شدند که در میان آنها رئیس سازمان اجتماعی برای حسن تحمل، حامیان حقوق بشر و اعضای جناح‌های جوانان احزاب آر و ناموس و آتامکان شاملند. ایده از آنها بعد جریمه 500 تومانی یا معادل $15 آمریکایی و آگاهی از طرف کارمندان انتظامی از حبس رها گردیدند. با گفته شهرداری بیشکک، اعتراضگران برای تأسیس نمایش اعتراضی جای را انتخاب کردند که برای نمایش اعتراضی ممنوع اعلان شده است. بنابراین منبع گذشته از این اشتراکشان این نمایش مقامات انتظامی را پیرامون سازمان دادن گرد همایی آگاه نکردند. طالقان اسماعیلوا رئیس سازمان اجتماعی برای حسن تحمل به رادیوی آزادی چنین گفت:
Максим Кулешов деген укук коргоочуну бир 10 чактыдай милиция ушунчалык мыкаачылык менен колун бутун кайрып.
Ба гуфтаи ханум Исмаилова, ходимони полис баъди боздошти хомии укуки башар Максим Кулешов вайро мавриди зарбулат карор доданд. Ва афсуд, боздошти эътирозгарон ба хотири тарсонидани мардуме аст ки аз натижаҳои ройдиҳи 16 декабр норозианд. Турсунбек Охун, раиси созмони ҳуқуқи башари назди дастгоҳи Риёсати Ҷумҳури Қирғизистон, боздошти иштирокчиёни намоиши эътирозӣ таҳти унвони ман эътимод надорамро маҳкум намуд. Ба гуфтаи Турсунбек Охун, бояд ба мардум имкон дод ки озодона ибрози назар намояд. Дар миёни боздоштшудагон намояндагони ҳизби сабзҳо, ҷунбишҳои дилгир ва ҷебенӣ шомил буданд ки гуфта мешавад аз натиҷаҳои эълон кардаи комиссиони марказии интихоботҳо ва референдуми кишварашон розӣ нестанд. در همین حال الکبیک جکشنقولوف سابق وزیر خارجه قرقیزستان اظهار کرد که بازداشت اعتراضگران و به حبس محکوم کردن آنها یگان نتیجه نیک را در پی نخواهد داشت. به گفته آقای جکشنقولوف کمیسیون مرکزی انتخابات چند بار نتیجه های رایدهی را تغییر داد. از این لحاظ جنبش من اعتماد ندارم برای تأسیس نمایش اعتراضی حق دارد. میرساری فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
بازداشت 16 نفر از فعالان حقوق بشر و نمایندگان جوانان در قرقیزستان برای عکس العمل به نتیجه های انتخابات در این کشور. شنوندگان گرامی، در نیمه دوم این ساعت که حالا فرا رسیده است، ما مطالب زیر را به شما پیشکش میکنیم.
به سبب ریزش ترما در دره ورزاب، راه افتومبیل روی دوشنبه خوجند موقتا بسته شده است.
در فاکولته روزنامه‌نگاری خاروق و دانشجویان کتاب‌های نوی تعلیمی راجع به روزنامه‌نگاری معاصر توزیع کرده اند.
پهلوان رسول باقیف بهترین ورزشگر سال 2007 در تاجیکستان شناخته شد.
این مطالب بعد از پخش یک ترانه به شما پیشکش می شود.
شب و شب شب ها دلم تنگه کجا تو ایاری قشنگه شب و شب ها دلم تنگه کجا تو ایاری قشنگه شب و شب شب ها دلم تنگه کجا تو ایاری قشنگه شب و شب ها دلم تنگه کجا تو ایاری قشنگه
شنوندگان ارجمند، مجله شامگاهی رادیوی آزادی از شهرهای پراگ و دوشنبه ادامه دارند. در روسیه کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری ادامه دارد. مطبوعات این کشور بیشتر به دمیتری مدودیف توجه دارد. زیرا وی در دایره های سیاسی جانبداری دولت به عنوان نامزد کاخ کرمل معرفی شده است. با وجود اینکه آقای مدودیف در گذشته رهبری هیچ نیروی سیاسی نبوده است، ولی تحلیلگران سیاسی با نظر داشت وضع امروزی روسیه پیشگویی میکنند که اگر کرمل از مدودیف همچنان حمایت کند، ممکن است وی در انتخابات دویم دکبر ریاست جمهوری پیروز شود. اما سوال دیگری هم هست که در خود روسیه نظرها درباره نامزدهای مقام ریاست جمهوری چگونه است؟ در این باره گزارش داریم از همکارمون محمد رحیم سیدر در مسکو.
بنا به آخرین نظرسنجی بنیاد افکار مردم 59% گفتند در انتخابات پرزیدنتی روسیه معاون اول نخست وزیر دیمیتری مدودیف برنده خواهد شد. این در حال است که 9% نظر دادگان جوانی، کم جرأتی، بی تجربگی، کم فعالیتی، نرمی از حد بیش، دمدزدی و دور از مردم بودن را صفات های منفی نخست وزیر دیمیتری مدودیف دانستند. دیمیتری مدودیف روزی که حجت های خود را برای ثبت به کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه ارسال کرد، در صحبت با خبرنگاران گفت: مرا هیجان شدید فرا گرفته است، زیرا در هر صورت در این شرایط مرکب کشور من باید سزاوار اعتماد تعداد بزرگ مردم باشم.
Волнение безусловно испытываю, потому что все-таки я должен оправдать доверие огромного количества людей.
عضو شورای علمی مرکز کارنگی در مسکو پروفسور الکسی مالاشنکو میگوید در انتخابات پرزیدنتی مدودیف حتما برنده می شود، به این دلیل که به ستاد انتخاباتی وی سرگی سابیانین رئیس دستگاه رئیس جمهور فعال راهبری خواهد کرد. در همین حال گنادی زیوگانوف رئیس حزب کمونیست اعلام کرده است معمولا انتخابات پرزیدنتی در روسیه در زمینه سبقت بین جناح ما و جناح لیبرالی با سروری ولادیمیر پوتین جریان خواهد گرفت که مدودیف وارث وی شناخته شده است. گنادی زیوگانوف میگوید وظیفه اصلی ما تحریک همه آنهایی است که خواستار زندگی در دولت غیر بندیتی جنایی هستند و در آن دولت قدرت به وارث تقدیم نمی شود.
Если Путин рассчитывает, что будет премьером работать при новом государе, это означает тяжелые последствия для нашей страны.
Зиуганов афзуд, агар Владимир Путин итминон дошта бошад ки дар давлати нав нахост вазир мешавад, барои кишвари мо паёмадҳои сангин ба бор хоҳад овард. Дар ҳамин ҳол, комиссиони марказии интихоботии Русия хабар додааст, то кунун ҳизби Русияи Воҳид, ҳизби коммунист, ҳизби либерал демократ, ҳизби иттиҳоди нирӯҳои рост ва демократҳо номзадҳои худро ба интихоботи раёсати ҷумҳур пешниҳод карданд. Маҳаммад Раҳими Сайдар, Радиои Озодӣ, Москва.
نخستین نظرخواهی ها در باره نامزدهای مقام ریاست جمهوری در روسیه.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در نتیجه ریزشی ترما در سه قسمت راه افتومبیل روی دوشنبه خوجند در دره ورزاب رفت و آمد نقلیات از این راه موقتا قطع شده است. بنابر خبری وزارت نقلیات و علاقه تاجیکستان، پاکسازی راه از ترمه ادامه دارد و روزهای نزدیک رفت و آمد نقلیات دوباره ادامه می‌یابد. از دوشنبه همکارم اسلمی مومنزاد گزارش می‌دهد.
بر اثر لغزش ترمه سنگین در شاهراه دوشنبه خوجند، یگانه جاده زمینی که شمال کشور را با مرکز می پیوندد توسط نقبی انزاب مسدود شد. هاشم یتیموف سردار ریاست اطلاعات فوری راه های اوتوموبیل گردی وزارت نقلیات تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت برف و سنگ و خاک در کیلومتر 62 و 69 راه دوشنبه خوجند در موضع هوشیاری ناحیه ورزاب تا نقبی انزاب براه ریخته حرکت را مشکل کرده است. آقای یتیموف میگوید کارمندان این وزارت نزدیک 200 ماشین را که حامل مسافران بودند و در میانه راه مانده اند بیرون کشیدند.
ترمه فرماندهی بود تازه کردند. ادامه که در بین وای ماندگی دو جو ترمه فرماندهی بود از 62 تا 69 در بین ماندگی اون را گذراندند. از حرکت نقلیات من کرده همه وقت من کرده شده بود. برف بسیار تازه میکنه ایس با بارون و برف تازه برده است است خمیده است ترمه.
فعلا ده ها ماشین حامل بار مسافر در دو طرف گردنه انزاب امکان عبور را ندارند. رانندگان تاکسی های مسافربر می گویند قطع شدن راه دوشنبه خوجند در نتیجه بارش یک برف اندک امید آنها را از حرکت دائمی ماشین هایشان که بازشوی نقب انزاب آن را در فصل سرما امکان داده بود از بین برده است. عبدالواسع عبدالرزاقوف یک راننده که طی 7 سال در این راه با ماشینش مسافر میکشاند میگوید بارشات زیادی برف و ریزش ترمه حرکت نقلیات را در این راه که سالها تعمیری درست را ندیده است مشکل کرده است.
در این زمان حاضر ماشین برد بردگی و یکوی اول ماشین های سبوگرگی که مثال سری پیشکشانی ندارن حرکتش مشکل است. راه اغبا عموما در طلباتی وای جواب نمیدود. من چهارون پنجون سون وز همون رو حرکت میکنم تعمیری که با روی با تکنیکوی با واشم قریب ندیده.
عین حال وزارت نقلیات جهتی از ترمه تازه نمودن راه یک گروه کاری را به محل حادثه فرستاده است. این وزارت با نظر داشت وضع راه میگوید حرکت در این جاده امکان دارد در اوائل هفته آینده شروع شود. به این ترتیب انتظار می رفت که ساختمان نقب انزاب تا آخرهای سال روان انجام داده می شد، اما بر اثر برفباری ها و ترمخیزی افتتاح آن به وقت نامعلوم گذاشته شده است. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
قطع موقتی حرکت نقلیات توسط تونل انزاب به سبب ریزش ترمه در ورزاب.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
در حالی که برخی از سیاستمداران سرنوشت آینده اتحادیه کشورهای مستقل مشترک المنافع را زیر سوال برده‌اند، اتحادیه اروپا تقویت می‌یابد و گذرگاه‌های مرزی میان کشورهای عضو این اتحادیه از بین می‌رود. روز جمعه مراسم ورود 9 کشور اروپا به منطقه روادید گروه کشورهای شنگن در تالین پایتخت استونیا برگزار شد. همکارم ذوالفقار اسماعیلیان در گزارش سعی کرده است به این سوال پاسخ بگوید که آیا تشکیل چنین منطقه رفت و آمد بدون روادید واحد مثل روادید شنگن در قلمرو کشورهای سابق شوروی ممکن است یا خیر؟
الحاق نه کشور اروپایی به منطقه شنگن از سوی مقامات اتحادیه اروپا تقویت این اتحادیه تلقی شده است که به گفته آنها مرز و موانع در ترابری و مسافرت میان این کشورها را از بین میبرد. جوزه مانوئل بارازو رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا الحاق این نه کشور به منطقه شنگن را برد اتحادیه اروپا خواند. این در حالی است که از 15 سال بدین سو رهبران جمهوری های سابق شوروی که در چارچوب اتحادیه کشورهای مستقل مشترک المنافع متحد شده اند به تقویت مرزهای خود و پیاده کردن ویزا در این منطقه پرداختند. در گفتگو با چند تن از کارشناسان منطقه این موضوع را در میان گذاشتم که آیا در آینده امکان تشکیل منطقه ویزای واحد یا بدون ویزا در چارچوب اتحادیه کشورهای مستقل مشترک المنافع، اتحادیه یورازیس یا اتحادیه کشورهای آسیای میانه ممکن است یا نه؟ عبدالغنی محمد عظیموف کارشناس در امور منطقه در این باره چنین اظهار نظر کرد.
البته اون روان خو که در اتحاد اروپا میشد البته انالوگ کویون ها در اتحاد یورازیا یا که اتحاد دولت های مشترک منافع نیست، چون که با اون که رسیدن به زون منطقه شنگن و وسیع شدن مملکت ها این یک روند است که با اون آنها در مدت زیاد از 40-50 سال رسیدن. آنها بعد از جنگ آهسته آهسته از ارزش های ملی با ارزش های عمومی منطقوی یعنی عموم اروپا گذشت، قدم به قدم در دولت های بعد شوروی باشد. اگر ما حاضر بسیارتر با ارزش های ملی بسیارتر گرفتار هستیم.
رستم حیدروف کارشناس دیگری منطقه دلیل اصلی عدم همگرایی در میان جمهوری های سابق شوروی را که تقریبا 70 سال بعد این سو بدون مرز و ویزا رابطه داشتند را به منفعت های شخصی رهبران این جمهوری ها مربوط می داند. رستم حیدروف در این باره گفت:
لیکن در اینجا چند معامل هستن که با این مانع میشوند. اولا اینکه در هر یک کشوری دولت سابق شوروی در سر قدرت شخصی هستن که اونها میگن که بیشتر برای حکومت خود تلاش میوردن و بیشتر امبیسی های سیاسی خود را دارن و از این رو همکاری صورت نخواهد گرفت. با بستن که حدودها با برخلاف نمودن مانع ها گویا که استقلالیت خود را مستحکم نمایند، اما استقلالیت آنگاه مستحکم میشود که در خود داخل این کشورها یعنی که یک فضای معینی متعدل سیاسی تشکیل شود. اون تجربه ای که اتحادیه اروپا دارد به نظر من در 20 سال نزدیک عملی نخواهد شد.
با اعتقاد خالنظر محبتوف از انستیتوی پژوهش اقتصاد وزارت تجارت و رشد اقتصادی تاجیکستان، تشکیل منطقه بدون ویزا در قلمرو کشورهای آسیای میانه ممکن است، با این دلیل که ساکنان این جمهوری ها تا اندازه رسوم مشترک دارند. آقای محبتوف در این باره گفت:
هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ آن که ما انعنه های ملی ما بسیار به یکدیگر نزدیک است. بسیار اگر خوب میشود که ما همین عهدنامه‌ای که در شنگن شد همه را به خود همین آسیای مرکزی وارد میکردیم. ما میتوانستیم که از بسیار جهت ها برد کنیم، از نقطه نظر هم اقتصادیات و هم مدنیت و فرهنگ و همه جهت هایی که ما مشترک هستیم. ما اگر این چیزا با عمل میبراردیم تنها با فایده مردم ما میشود.
برخی دیگری کارشناسان در عدم تقویت اتحادیه کشورهای مستقل مشترک المنافع همچنین یورازیس به سوی روسیه اشاره میکنند. با اعتقاد آنها محض روسیه که این کشورها را در خطه سیاست خود قرار داده است آماده نیست مرزهای خود را باز کند تا برای پیشرفت اقتصاد این کشورها شرایط فراهم شود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
امکانات جاری کردن روادید واحد در قلمرو کشورهای مستقل مشترک المنافع از قبیل روادید شنگن.
مجله شامگاه رادیو آزادی را مستقیماً از پراگ و دوشنبه میشنوید. با گفته پژوهشگاه فیزیک نجوم شناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان، مسئولین مذهبی این کشور یعنی تاجیکستان در مشخص و تعیین کردن سمت دقیق نمازگذاری مسلمانان و زمان نمازگذاری از دستاوردهای علمی معاصر استفاده نمی کنند. مسئولین این پژوهشگاه گفتند به همین سبب هنگام بنیاد مساجد تعیین سمت قبله که یکی از رکن‌های مهمترین اسلام به شمار می‌رود به اشتباه راه می‌دهند. همکار ما برات یوسفی در دوشنبه در این باره گزارش تهیه کرده است.
پژوهشگاه استروفیزیکای تاجیکستان میگوید در ناحیه تورسونزاده 50 کیلومتری غربی دوشنبه مسجد بنیاد شده است که پس از انجام ساختمان و چند سال استفاده دقیق کرده شد که سمت نمازگذاری نه به سوی خانه کعبه بلکه جانب دولت واتیکان بوده است. خورسند ایبودینوف رهبری پژوهشگاه استروفیزیکای فرهنگستان علوم تاجیکستان با یادآوری از این حادثه اتفاق افتاده گفت:
مردم جهی آتیجلوی ناحیه تورسونزاده قریب 20 نفر با عریضه مراجعت کرده به یونیورسیتی استروفیزیکا که یک بحثی داره درباره اون که امام خطیبشون به طرف دولت روم با واتیکان نماز میخونه و ما با متخصصان در این دهه بودیم، با اسباب های مخصوص اومدیم، نقطه غروب آفتاب رو معین کردیم، از روی آن سمت شهر مکه رو معین کردیم و رسما با آنها با جواب خطی یونیورسیتی استروفیزیکا جواب دادیم و حتی در جایش سمت مکه رو بابور در روی اسفالت کشیده نشان دادیم، فرقیت با 22.5 گرادوس رشد می‌کند.
خورسند ایبودینوف رهبری پژوهشگاه استروفیزیکای اکادمی علومی تاجیکستان. آقای ایبودینوف می‌افزاید این در حالی است که شورای علمای تاجیکستان جهت مشخص کردن سمت قبله از همه مناطق تاجیکستان و تقویم زمان نمازها به این پژوهشگاه رسما مراجعت کرده و پاسخی دقیق نیز گرفته است، ولی به گفته او مؤسسات دینی تاجیکستان در بنیادی بخصوص مساجد از دستاوردهای علمی دقیق زیاد استفاده نمی‌برند و این باعث اشتباه‌های مسلمانان کشور در انجام ارکان اسلام میگردد، زیرا به اعتقاد آقای ایبودینوف سمت جایگیر شوی کعبت الله از موقع جغرافیای تاجیکستان تنها در روزهای کوتاه‌ترین سال به ویژه 22 دکبر و سمت غروب آفتاب موافق است و اما میگوید در فصلهای دیگر از جمله تابستان سمت غروب آفتاب 60 درجه تغییر مییابد و در این موسم دقیقاً به سمت غروب آفتاب نمازگذاری درست نیست. همچنین می افزاید در بیشترین موارد در اکثر مناطق کشور و شهرها مساجد در زمینه موافقت با طرح کوچه ها بنیاد می شود که اکثر موارد سمت نمازگذاری در این مساجد دقیقا رو به سوی قبله نبوده است. به گفته مسئول پژوهشگاه استروفیزیکای تاجیکستان، بر علاوه اکثرا موسم شروع ساختمان بناها از جمله مساجد کشور در فصل گرمای تابستان است و چون سمت قبله را جانب غروب آفتاب معین میکنند، در این فصل قطب غروب آفتاب از سمت جایگیرشوی کعبه خیلی تفاوت دارد. اما در همین حال ادشخان عنایت‌زاده مؤذن مسجد مرکزی دوشنبه میگوید فعلا موارد مشخص کردن سمت نمازگذاری در بنیاد مساجد کشور از کمپاس و یا قطب نما استفاده میبرند و همچنین بر طبق آن از جمله مشخص کردند که سمت نمازگذاری در مسجد مرکزی دوشنبه دقیقا جانب کعبه الله بوده است.
این پیش از انسلاب ساخته شده است، این حاضر نه 120 سال 130 سال پیش ساخته شده است. یک حاجی خوب بود این شخص ساخته حاضر کمپاس ها میدونم کمپاس نشان میدونم این طرف نشان میدونم این نهاز مشتون قبلش تغریه.
ادشخان عنایت زاده مؤذن مسجد مرکزی دوشنبه و این در حالی است که مردم عادی مسلمان کشور سمت نمازگذاری خود را به گفته امام های مساجد معین میکرده اند ولی اکثرا سمت جایگیر شوی کعبه را دقیقا نمیدانسته اند. یک نمازگذاری مسجد مرکزی دوشنبه میگوید
ممکن فرق ندارد، ما با هم معین کرده ای همین طرف میخونیم طرف قبله کده معین کرده که یک طرف همین چند سال شد ما مسجد با معین میکنم همین طرف میخونیم
یعنی حال طرفی که افتاب در تابستان اینجا میشنه. این در حالی است که در تاجیکستان حتی تقویم زمانی نمازها بجز از ماه شریف رمضان در دیگر ماه‌ها نشر و به مردم پیشکش نمی‌شود و این است که اکثرا مردم زمانی نمازها را از اصول‌های قدیمی که میراث گذشتگان است استفاده می‌برند. برای مثال فرارسی نماز شام را به آن زمان موافق می‌دانند که رشته سفید را از رشته سیاه فرق کرده نشود و یا دمیدن صبح را آن لحظه می‌دانند که دانه گندم را از دانه جو می‌شود فرق کرد. در همین حال پژوهشگاه استروفیزیکای فرهنگستان علوم تاجیکستان با نگرانی به دانش ناکافی خادمان دینی کشور در بخش علم نجوم و مقامات تعلیم دینی کشور پیشنهاد کرده است که با طالب علمان مدرسه های دینی کشور حداقل تا 40 ساعت از اساس های علم نجوم درس آموزانیده شود. زیرا به گفته مسئولین این پژوهشگاه اگر خادمان دین و امام های مساجد از اساس های علم نجوم بخبر مانند انجام رکن های اسلامی در آینده نیز با اشتباهات صورت خواهد گرفت. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظری دانشمندان پژوهشگاه فیزیکی نجومشناسی تاجیکستان درباره سمت دقیق قبله از تاجیکستان.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید. www.azadi.org
دانشجویانی فکولته روزنامه‌نگاری دانشگاه این شهر کتاب‌های ضروری آموزشی برای تکمیل اختصاص آنها توزیع شد. این کتاب‌ها دستاوردهای ژورنالیستیکای معاصر را در بر می‌گیرد. همکار ما فیض میرحسن در گزارش خود از شهر خاروق می‌گوید تا حال دانشجویانی بخش روزنامه‌نگاری دانشگاه از کتاب‌های تعلیمی دورانی شوروی استفاده می‌کردند.
مرکز روزنامه‌نگاری در شهر خاروق با دانشجویان فکولته روزنامه‌نگاری دانشگاه دولتی خاروق کتاب و دستورهای تعلیمی اوید با ژورنالیستیکای معاصر را تقدیم نمود. قربان علم شو رهبر مرکز گفت که این کتاب او را با کمک مالی بنیاد سوروس دسترس نمودند. آزاد شویف یک تن از مسئولین فکولته زور داشت که قبلا دانشجویان از کتاب اوی درسی زمان شوروی نشر شده که در کتابخانه ولایتی هنوزم محفوظند استفاده میکردند و گفت ایده کمی از دانشجویان با استفاده از شبکه جهانی اینترنت امکان دارند در برای کسب آیندهشان معلومات بیشتر پیدا نمایند.
امروز با دستگیری بنیاد سوروس برای کتابخانه دانشگاه دولتی شهر خاروق کتابهای بهترین عالمان وزیره ژورنالیست که دانشگاه لنینگراد مسکو آورده شده بود که این اکنون این بعد برای برآوردن کادرهای بهترین ژورنالیست که برای ولایت کمک کلان خواهد رسانید.
عزیزه درغا بکوا یکی از دانشجویان فکولته روزنامه‌نگاری ازورد داشت که او و چند نفر از شریک درسانش در آینده میخوان خبرنگار رسانه‌های خبری الکترونی باشند، اما در فکولته عادی‌ترین وسایل تکنیکی برایشان معین نشده است. قربان علمشو مسئول مرکز روزنامه‌نگاری در شهر خاروق گفت که در مرکز با اشتراک دانشجویان نشست‌های خبری و ملاقات با نمایندگان مقامات حکومت محلی و سازمان‌های بین‌المللی برگزار می‌گردد و گفت که روزنامه‌نگاران آینده همچنین امکان دارند از کتابخانه و تجهیزات تکنیکی مرکز استفاده کنند.
ما همیشه با اونا همکاری می‌کنیم و تا این وقت هم کتابخانه مخصوص ما برای اونا همیشه باز بود.
فکولته روزنامه‌نگاری 2 سال قبل در این دانشگاه تأسیس یافت و الان در آن بیش از 50 دانشجو تحصیل میکنند. فیض میرحسن، رادیو آزادی، خاروق.
و حالا همکار ما نذرالله لطیف در شهر دوشنبه ما و شما را با تازه‌ترین رویدادهای ورزشی تاجیکستان آشنا میکند.
انجمنی خبرنگاران رشته ورزشی تاجیکستان بهترین ورزشکاران، مربیان، داوران و دسته کشور را در سال 2007 معین کرد. رسول باقیف برنده مدال برنجی مسابقات قهرمانی جهان در رشته گوشتی جودو و صاحب راه‌خط به المپیاده پکن که در این نظرخواهی در جای اول قرار گرفت، به رادیوی آزادی گفت:
ما مهنت میکنم برای عبور تاجیکستان، ارزو میکنم مربی شم و اومدی پدرم همخی شاگرد برورم.
به قطار 10 ورزشگری بهترین اینچنین یوسف عبدالسلامف برنده مدال نقره مسابقات قهرمانی جهان اوید به گوشتی آزاد و صاحب راه‌خط به المپیاده پکن، دلشاد نظرف غالب مسابقات بین المللی در رشته گرز اندازی و صاحب راه‌خط به بازی های المپی سال 2008، شیرعلی دوستیف قهرمان آسیا اوید به بوکس، دلیر سیفالدینف قهرمان جهان در نو تایکواندو ITF، شهلا محمد رحیموا قهرمان جهان اوید به تایکواندو ITF، سمت شاه ظهوروف کاپیتانی دسته منتخب فوتبال نورسانی تاجیکستان، نبی محمد خورکاشف برنده مدال برنجی مسابقات قهرمانی جهان در رشته گوشتی سامبو بین جوانان، اکمل قادیروف قهرمان آسیا اوید به آرم سپورت یا دستخوبانی بین ورزشکاران معلول و تیمور بیکف برنده مدال برنجی مسابقات قهرمانی آسیا اوید به کاراته دو داخل شدند. مربیان ورزیده میرسید یحییف تایکواندو ITF، خدای نظر باقیف گوشتی جودو، صلاح الدین غفوروف فوتبال، میرزا شمسیف بوکس و دولت رحیموف گوشتی سامبو بهترین مربیان سال اعلام گردیدند. داوران درجه بین المللی محمود عبدالله اوید به گوشتی سامبو و عبدالرشید محمد جانوف در رشته بوکس بهترین داوران سال اعتراف شدند. دسته منتخب نورسانی فوتبال تاجیکستان که در مسابقات قهرمانی جهان بین بازیگران تا 17 ساله به دوره 8 نهایی راه یافت، بهترین دسته کشور در سال 2007 گردید. نذرالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، با این گزارش بخش اولی برنامه شامگاهی امروز را به امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از پخش یک ترانه اخباری تازه، سپس برنامه‌های آینده‌ساز و چشم‌انداز به شما پیشکش خواهند شد.
تا یک ساعت دیگر، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ،
من سفرگل عالمی در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با شما خداحافظی می‌کنیم.